صبحانه با خبر.
هفته صبح در ایران. امروز 23 خرداد 1394 برابر است با 13 جولای 2015 میلادی. سلام میکنم به شما و امیدوارم هفته ای پر از موفقیت و شادمانی رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. و ما نگاهی کنیم به آسمان ایران که در 3 روز آینده در سواحل شرقی دریای خزر، دامنه‌های شرقی البرز، شمال شرقی کشور و نیز سواحل دریای عمان در جنوب سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان افزایش ابر، بارش پراکنده باران و گاهی رعد و برق و وزش باد رو خواهد داشت. همچنین در مناطقی از استان‌های تهران، البرز، قم، مرکزی، قزوین، سمنان و اصفهان هم وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک پیش بینی شده. علاوه بر این وزش باد شدید از سمت کشور عراق سبب ایجاد غبار و در برخی از ساعات باد و گرد و خاک در استان‌های ایلام و خوزستان خواهد شد. امروز هم سقز و سراب با دمای 4 درجه سانتیگراد سردترین و امیدیه و اهواز با دمای 46 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقاط ایران هستند. امروز هم در کنار همکارانم مهرداد میردامادی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، نوشین سید حسینی مسئول خبر، کیان معنوی، بابک غفوری آذر و رضا جمالی در تحریریه و مارتین کارگردان فنی با صبحانه با خبر امروز همراه شما خواهیم بود. همکارم نوشین سید حسینی در استدیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. سلام و صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر به تمام شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات اتمی در سوئیس و اتریش، جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت محل برگزاری این مذاکرات ابراز نگرانی جدی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز جمعه سفارتخانه‌های ایران در شهرهای وین و برن با ارسال یادداشت‌های خطاب به وزارتخانه‌های امور خارجه اتریش و سوئیس از آنها خواستند که نتایج تحقیقات در این زمینه را در اختیار ایران قرار دهند. این در حالی است که معاون وزیر دفاع اسرائیل ضمن رد گزارش‌های مربوط به جاسوسی این کشور از محل مذاکرات اتمی با ایران چنین گزارش‌هایی را مضحک خوانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه و با پایان دوره نقاهت پس از عمل جراحیش در شهر بوستون آمریکا از ادامه حضورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران از اواخر ماه جاری میلادی خبر داد. جان کری 71 ساله پس از پایان گفتگو با محمد جواد ظریف در ژنو روز 10 خرداد در هنگام دوچرخه سواری در فرانسه دچار سانحه شد و برای عمل جراحی به آمریکا بازگردانده شد. وزیر خارجه آمریکا گفته است که قصد دارد پس از شرکت در رایزنی‌های مهم اقتصادی با چین که حدود 10 روز دیگر برگزار می‌شود به سر میز مذاکرات هسته‌ای با ایران بازگردد. آسوشیتد پرس گزارش داد که بخشی از اطلاعات حساس مربوط به 4 میلیون کارمند فدرال آمریکا که به وسیله هکرهای چینی به سرقت رفته شامل سوابق شخصی کارمندان بخش امنیتی و نظامی بوده و هکرها با توسل به آنها قادر خواهند بود از این افراد باجگیری کنند. بنابراین گزارش که روز جمعه منتشر شده، سابقه بیماری‌های روانی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و سوء پیشینه‌های غذایی از جمله اطلاعاتی است که هکرها توانستند از اداره مدیریت پرسنل آمریکا به سرقت ببرند. وزارت امنیت داخلی آمریکا هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که هکرهای مزنون مستقر در چین توانستند با رسوخ در شبکه رایانه‌ای دولت آمریکا به این اطلاعات دست برد بزنند. آسوشیتد پرس در گزارش خود می‌افزاید که این گونه حملات رایانه‌ای برای جاسوسی و باجگیری از کارمندان فدرال آمریکا پیشتر هم به وسیله کشورهای مختلف انجام گرفته بود. احمد اسیری سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان روز جمعه اعلام کرد که اصابت یک موشک شلیک شده از خاک یمن به مسجدی در نجران 2 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از احمد اسیری گزارش داد که در پی اصابت این موشک به مسجدی که در آن نمازگزاران در حال اقامه نماز جمعه بودند 2 تن کشته و 1 نفر مجروح شدند. پیشتر نیز در پی حملات خمپاره‌ای به منطقه نجران که حدود 1.5 ماه قبل رخ داد، مدارس تعطیل و کلیه پروازها به این منطقه لغو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در طول نزدیک به 2.5 ماه گذشته و از آغاز درگیری میان شبه نظامیان حوثی یمن و عربستان دست کم 39 تن از شهروندان نظامی و غیر نظامی عربستان در جریان حملات مرزی کشته شدند. مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در انتقاد از لغو کنسرت‌های موسیقی ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی وضعیت جدید کشور را درک کند. به گزارش خبرگزاری ایسکا نیوز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، حسام‌الدین آشنا گفت سوگیری‌های برخی از افراد در این نیرو تناسبی با وضعیت جاری کشور ندارد. آقای آشنا همچنین ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی حافظ حرمت مجوزهای کنسرت‌های موسیقی باشد و افزود حتماً هماهنگی‌های بیشتری با فرماندهی جدید نیروی انتظامی اتفاق خواهد افتاد. به گزارش واحد مرکزی خبر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه درباره لغو کنسرت‌هایی که دارای مجوز بودند گفته بود به علت برخی گزارش‌های نادرست دستور لغو کنسرت‌ها صادر شده و این موضوع آثار منفی و سویی در میان کسانی که اقدام به تهیه بلیط کرده‌اند دارد.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. و اما ببینیم سردبیر برنامه مهرداد میردامادی امروز برای صبحانه با خبر چه تدارک دیده. با آغاز شمارش معکوس پایان مهلت توافق هسته‌ای، جان کری میگوید امیدوارانه به تیم مذاکره کننده میپیوندد، اما روسیه ابراز نگرانی کرده است. گزارشی میشنویم از کیان معنوی. اتهام جدید برای ایران، حمایت از طالبان افغانستان، رضا جمالی گزارش خواهد داد. کارنامه 2 ساله اقتصادی دولت حسن روحانی را هم همراه با فریدون خاوند بررسی خواهیم کرد. روزنامه‌های صبح تهران رو با شهرام رفیع‌زاده ورق خواهیم زد و جدیدترین خبرهای ورزشی رو از مهدی رستم‌پور می‌شنویم. شما هم می‌تونید از همین لحظه در کنار ما باشید. با این شماره تلفن‌ها 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پی گذراندن دوره معالجه شکستگی پا روز جمعه به خبرنگاران گفت که روند مذاکرات هسته‌ای با ایران را به دقت دنبال می‌کند و قصد دارد پایان ماه ژوئن به گفتگوهای نهایی بپیوندد. در همین حال جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت محل مذاکرات اتمی ابراز نگرانی کرده و خواهان افزایش تدابیر ضد جاسوسی در محل مذاکرات شده است. در این میان معاون وزیر خارجه روسیه نیز گفته است که روند مذاکرات شده و این موضوع را نگران کننده توصیف کرده است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
پس از آنکه وزیر خارجه 71 ساله ایالات متحده آمریکا 31 ماه می در جریان دوچرخه سواری در فرانسه دچار شکستگی پا شد، همواره این سوال مطرح بود که آیا خواهد توانست حضورش را در گفتگوها ادامه دهد یا نه. جان کری روز جمعه برای اولین بار هنگام ترک بیمارستان در بوستون ماساچوست در جمع خبرنگاران اطمینان داد که به طور کامل با روند مذاکرات ارتباط دارد و همچنان در جریان کلیه جزئیات است.
We had a long conversation today about Iran and I talked to our team in Vienna. I will be absolutely fully and totally engaged in those talks. I am now. I haven't missed a tick.
آقای کری با بیان اینکه کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام گیرد گفت در لحظات حساس کنونی قصد دارد در روزهای آتی در فرصتی مناسب برای کمک به پیشبرد گفتگوها به محل مذاکرات برود.
And I'll be traveling over there at the appropriate moment in the next days in order to press forward at this critical moment of the negotiations.
جان کری گفت پس از نشست استراتژیک و اقتصادی با چین در واشنگتن بین روزهای 22 تا 24 ماه جاری به مذاکرات هسته‌ای 5+1 و ایران خواهد پیوست. کری با اشاره به تازه‌ترین مذاکرات در سطح معاونان وزارت‌های خارجه خاطر نشان کرد که نشست‌ها در سطوح پایین‌تر در وین در جریان است، اما گفت روشن نیست نشست‌های آتی در بردارنده چه نتایجی خواهد بود. وی با این همه اذعان کرد که روزهای پیش رو روزهای دشوار خواهد بود. در همین حال پس از آن که این هفته شرکت حفاظت و امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی روسیه از احتمال جاسوسی اسرائیل از مذاکرات در هتل‌هایی در سوئیس و اتریش خبر داد، جمهوری اسلامی ایران نیز روز جمعه گفت که نسبت به امنیت محل‌های مذاکره جداً نگران است. به گزارش ایرنا، سفارتخانه‌های ایران در وین و برن از وزارتخانه‌های امور خارجه اتریش و سوئیس خواستند تا نتایج تحقیقات در این زمینه را در اختیار ایران قرار دهند و تدابیر امنیتی را در محل‌هایی که مذاکرات در آن انجام می‌گیرد افزایش دهند. این در حالی است که اسرائیل موضوع جاسوسی را مضحک خوانده و آن را رد کرده است. 5 به علاوه 1 و ایران تا 10 تیر آخر ماه ژوئن به خود فرصت دادند تا به یک توافق جامع هسته‌ای که به تمام نگرانی‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران پایان دهد دست یابند.
گزارش همکارم کیان معنوی را شنیدید. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقامات غربی و افغان، ایران را متهم کرده که از طالبان افغانستان پشتیبانی مالی و نظامی می‌کند. این گزارش روز پنجشنبه 21 خرداد ماه منتشر شده است و ادعا می‌کند که تهران نه تنها به حمایت مالی و تسلیحاتی از طالبان روی آورده، بلکه شبه نظامیان وابسته به این گروه را آموزش می‌دهد. مقامات ایران اما بارها هر گونه همکاری با گروه طالبان را رد کردند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی که روز پنجشنبه 21 خرداد منتشر شده به نقل از برخی مقامات افغان و غربی آورده که حکومت ایران از طالبان افغانستان حمایت مالی و نظامی می کند. طبق این گزارش علاوه بر این حمایت ها تهران آموزش شبه نظامیان طالبان را هم آغاز کرده است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یکی از فرماندهان طالبان به نام عبدالله نوشته است که او ماهیانه 580 دلار از ایران حقوق دریافت می کند و هر زمان که به تفنگ و مهمات نیاز داشته باشد ایران آن را تأمین می کند. از سوی دیگر چند دیپلمات غربی به نشریه وال استریت جورنال گفتند که استراتژی ایران در حمایت از طالبان دوگانه است و برای مهار همزمان نفوذ آمریکا و گروه خلافت اسلامی در منطقه انجام می گیرد.
جمهوری اسلامی افغانستان یک سرحد طولانی دارند و در اینجا موجودیت امریکایی ها و جمهوری غربی ریاضی ها قابل تحمل نیستند، چون ایران هم یک حکومت مذهبی است. اینا را تربیه کنه و علیه دشمنان اهداف ایران به جنگه که اینجا ایالات متحده امریکا جمهوری غربی هستند. اینا یک ابزار بسیار ارزان به دستشان میفته، از لحاظ اقتصادی اونا را سپورت میکنن و در ضمن انگیزه اسلامی بودن و جهاد و زیر این شعارهای به شکل ابزاری ازشان استفاده میکنن.
به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، مقامات ایران حاضر نشدند به آن نشریه درباره موضوع اتهام کمک به طالبان افغانستان پاسخ دهند، اما مقامات سیاسی جمهوری اسلامی همواره در گفتگو با مقامات دولت افغانستان هر گونه کمک به طالبان را رد کردند.
مقدار خبر رو باید با احتیاط نگاه کرد. بهش اینی که در حد آموزش‌های نظامی و کمک‌های مالی و تسلیحاتی باشه، شاید هنوز در مناسبات ایران با طالبان نشه یک همچین مؤلفه‌هایی رو دید. با همه این احوال ما میدونیم که ظرف این هلند سال‌های گذشته بیش از پیش ایران و طالبان برخی از مثلا مشکلات و گره‌های بینش خودشون حل کردن، رفت و آمدهایی دارند. در این حال برای ایران به عنوان یک کشور منطقه با افغانستان رابطه تنگاتنگی داره و حوزه امنیتی خودش تلقی می‌کنه، این هم سخت بود که طالبان که به هر صورت یک نیروی سیاسی هست ناپذیر از صحنه سیاسی این کشور، تمام و کمال به پاکستان یا عربستان سعودی متکی بشه و لازم بود که ایران هم با این نیرو رابطه بگیره که بتونه یک توازنی در رابطه با منافع خودش در افغانستان ایجاد بکنه. و خب این رابطه هم در نظر بگیریم که با اطلاع دولت‌های افغانستان، چه آقای کرزای و چه آقای غنی پیش برده. می‌دونیم که خبرها بیشتر رفته رو این مسئله که داعش در افغانستان بیش از پیش قدرت میگیره و بین بد و بدتر اگر بخوایم بگیم انتخاب باید بکنه ایران، طبیعیه که طالبان رو که اصولا هیچ درگیری ظرف این 14 سال بعد از سقوطش با شیعیان نداشته و همونطور که گفته شد در صحنه سیاسی افغانستان بتونه طالبان رو تو اونجا که ممکنه حداقل خونسا نگه بداره نسبت به منافع خودش.
گزارش نشریه وال استریت جورنال مبنی بر حمایت مالی و تسلیحاتی ایران از طالبان افغانستان پس از آن منتشر می شود که کمتر از یک ماه پیش خبرهایی مبنی بر سفر یک هیئت سیاسی طالبان افغانستان به ایران منتشر شده است. اگرچه سخنگوی دولت و وزارت خارجه ایران از این سفر ابراز بی اطلاعی کردند، اما به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران سفر هیئت طالبان به تهران را تایید کرده و افزوده است هیئتی که از طالبان به ایران آمده بود از شاخه‌های تند این گروه نبوده و جریانی از گروه طالبان بوده است که به گفتگو و مذاکره معتقد است.
فردا یک شنبه 24 خرداد ماه 2 سال از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران می‌گذرد. فردی که در تبلیغات انتخاباتی به مسائل اقتصادی توجه ویژه‌ای داشت. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند، در یک نگاه کلی کارنامه اقتصادی آقای روحانی رو با توجه به وعده‌های انتخاباتیش مثبت می‌بینید یا منفی؟
حسن روحانی اقتصاد بسیار آشفته و گرفتاری رو از سلف خودش محمود احمدی نژاد تحویل گرفت. اقتصادی با نرخ رشد منفی منهای 7%، نرخ تورم بالای 40%، صدها طرح نیمه تمام، تعهدات سنگین مالی برای دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی همگانی، همراه با فشار سخت‌ترین تحریم‌هایی که در تاریخ معاصر دنیا بر یک کشور تحمیل شده، قطع بخش بزرگی از پلای ارتباطی بانکی و بازرگانی با دنیا، سقوط شدید تولید و صادرات نفت، و این فهرست ملال‌آور رو میشه مدت‌ها ادامه داد. با توجه به این سابقه طبعا زنگ تنفس طولانی تری در اختیار آقای روحانی قرار گرفت، چون مردم به این حد از پختگی رسیدند که بدونند در اقتصاد معجزه نمیشه کرد. امروز آقای روحانی میتونه بگه که طی دوران زمامداریش نرخ تورم را از بالای 40% رسونده به 15%، نرخ رشد رو هم از حالت منفی خارج کرده. منتها تأکید او و سخنگویان او بر این دو دستاورد اثر بخشی خودش رو تا اندازه زیادی از دست داده، چون که قرار نیست آقای روحانی برای دفاع از کارنامه اقتصادیش مدام شاخصای کلان اقتصاد ایران رو با بدترین دوره احمدی نژادی مقایسه بکنه. زنگ تنفس تموم شده و به نظر میرسه که در روابط بین دولت روحانی و اقتصاددانها یا دست کم شمار زیادی از اونها ماه عسل به آخر رسید.
آیه خاوند، اقتصاددانهایی که شما به اونها اشاره میکنید چه ایرادهایی رو بر کارنامه دولت آقای روحانی وارد میدونن؟
تردیدی نیست که در دولت روحانی چهره‌های بسیار آزموده تری سکان تکنوکراسی اقتصادی ایران رو در اختیار گرفتند و انضباط بیشتری برقرار شد در اداره مالی کشور که البته بر نرخ تورم هم تأثیر گذاشت. ولی به نظر میرسه که تورم به هسته سخت خودش رسیده و پایین رفتن اون از سطح فعلی به سیاست قاطع تری نیاز داره. نرخ رشد هم اونقدر پایین هست که هیچ جنب و جوشی در فضای کسب و کار ایران دیده نمیشه. بنگاهایی که بتونن دوام بیارن با ظرفیت بسیار پایین کار میکنن و بیکاری همچنان بیداد میکنه، در حالی که آقای روحانی قول داده بود در مبارزات انتخاباتیش که بیکاری رو ریشه کن بکنه. آنچه بیش از همه اقتصاددانها رو نگران کرده نبود نقشه راه برای اقتصاد ایران است و در این زمینه هم آقای روحانی قول داده بود که برنامه داشته باشه برای 100 روز و برای بیشتر. در بعضی موارد دیده میشه که پوپولیسم جای استراتژی اقتصادی رو گرفته، از جمله بخشنامه‌های دولت در مورد قیمت‌گذاری کالا یا کاهش نرخ سود بانکی یا سیاست شدیداً دست به عصا در مورد یارانه‌های نقدی. 2 سال پس از انتخابات 24 خرداد هنوز از اصلاحات اقتصادی هیچ خبری نیست.
اما آقای خاوند، شاید آقای روحانی برای اعلام یک برنامه اقتصادی در انتظار پایان گفتگوهای هسته‌ایه.
این تنها امید هست برای تسلای خاطر کسانی که از سیاست اقتصادی دولت 11 مایوس شدن. ولی به هر حال این وضعیت کجدار و مریض نمیتونه مدت زیادی ادامه پیدا کنه.
آقای خاوند، سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما بودید.
منم از شما سپاسگزاری میکنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
پیش از اینکه باد شدید مانع نگه داشتن روزنامه ها روی دکه های روزنامه فروشی بشه، همراه میشیم با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده و سری میزنیم به دکه های مطبوعاتی در تهران تا ببینیم روزنامه های امروز به چه موضوعی پرداختن. صبحتون بخیر آقای رفیزاده.
خانم رویا کریمی مجد، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، اگر موافق باشید از صفحه اول چند روزنامه آغاز کنیم.
بله، امروز روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش یک نظرخواهی منتشر کرده به مناسبت انتخابات سالگرد انتخابات 24 خرداد با تیتر روحانی در نیمه راه، افقهای امید و تنگناهای تدبیر رو این روزنامه توصیف کرده از زبان برخی فعالین سیاسی که پیش روی دولت 11 قرار داره. عکسی که این روزنامه آقای محمد رضا خاتمی هست و گفتگویی که اعتماد با ایشون داشته. آقای خاتمی در این گفتگو تاکید کرده که اصلاحات به بن‌بست نرسیده است. حکم 10 سال حبس برای مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، هم یکی دیگر از تیترهای اصلی صفحه یک روزنامه اعتماد هست. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش گزارشی داره با عنوان روایت روسی از کندی مذاکرات و از قول وزیر خارجه روسیه، نوشته که روند مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 کند شده. البته ایشون گفته که درباره بازسازی راکتور عراق به توافق رسیدن، اما تأکید کرده که ایران برای دسترسی به مراکز نظامی یا تأسیسات هسته‌ای باید پاسخ مثبتی به کشورهای 5+1 بده. عکسی که روزنامه جوان هم گزارشی است درباره جدال در خانه احزاب. روزنامه شرق هم در تیتر یکی خودش خبر داده که رضا زراب همتای بابک زنجانی در ترکیه به 5 سال زندان محکوم شده. آقای ابراهیم اسخرزاده هم در گفتگوی با روزنامه شرق تأکید کرده که آقای روحانی میتونه به دلیل اینکه یک حقوقدان هست و بر اساس عقلانیت رفتار میکنه، دولتش حامل دموکراسی برای آینده ایران باشه. و روزنامه شهروند هم عکسی که خودش رو اختصاص داده به جشنی که برای کودکان کار در تهران برگزار شده و نوشته 3000 کودک کار که وجودشون انکار میشد در این جشن شرکت کردن. یک خبر هم داده درباره توقف پذیرش دانشجو در 160 رشته دانشگاهی.
آقای رفیزاده، گفتید که در آستانه دومین سالگرد انتخابات 24 خرداد روزنامه اعتماد نگاهی داره به این موضوع. جزئیات بیشتر این خبر رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش از شماری از چهره‌های سیاسی نظرخواهی کرده درباره دولت آقای روحانی، کارنامه 2 ساله دولت ایشون و سال روز 24 خرداد که انتخاباتی بود که آقای روحانی رو 2 سال پیش به ریاست جمهوری رسوند. شماری از چهره‌های سیاسی تأکید کردن به ویژه بر این که دولت آقای روحانی در عرصه سیاست داخلی دچار ضعف‌هایی هست. از جمله چهره‌هایی که بر این تأکید کردن آقای جلال جلالی زاده هست، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، که تأکید کرده بدون تعارف به گفته ایشون باید گفت که دولت آقای روحانی نتونسته دستاوردهای مثبت و کارنامه مثبتی در سیاست داخلی داشته باشه. آقای فیاض زاهد تأکید کرده که دولت آقای روحانی نیازمند خانه تکانی هست. و خانم الهه کولاهی هم در گفتگو با روزنامه اعتماد تأکید کرده که دستاوردهای سیاست خارجی تمام ظرفیت ایران نیست و دولت آقای روحانی باید در عرصه سیاست داخلی، عرصه اجتماعی و همچنین فرهنگی بیش از پیش فعال باشه.
آیه رفیزاده، صدور حکم قطعی 10 سال زندان برای مهدی هاشمی چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها یا یادداشت های منتشر کردن درباره صدور حکم قطعی 10 سال حبس برای مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی. از جمله روزنامه ها روزنامه آرمان هست که در صفحه 1 خودش عکسی از آقای مهدی هاشمی رو منتشر کرده و نوشته که روز گذشته سرانجام معاون اول قوه قضاییه یا سخنگوی قوه قضاییه که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای هست به صراحت و به طور رسمی اعلام کرد که حکم دست کم 10 سال زندان برای آقای مهدی هاشمی تایید شده. البته بر اساس به گفته ایشون ماده 134 قانون مجازات اسلامی این 10 سال حبس شامل حال آقای مهدی هاشمی خواهد شد، وگرنه به گفته ایشون میزان احکامی که صادر شده در 3 اتهامی که ایشون داشته بیشتر هست. روزنامه وطن امروز هم که نزدیک است به جبهه پایداری کاریکاتوری از آقای مهدی هاشمی رو در صفحه 1 منتشر کرده با تیتر برو به زندان و تاکید کرده که دادگاه تجدید نظر مهدی رفسنجانی را به دلیل ارتشاء اختلاس و جرائم امنیتی به 25 سال زندان محکوم کرده که به نوشته روزنامه وطن امروز طبق قانون 10 سال اون که بالاترین حکم هست اجرا خواهد شد.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید. شنونده‌ای با نام مستعار برای ما نوشته مسئله جاسوسی نشانه بی‌اعتمادی اسرائیل به آمریکاست که مجبور به جاسوسی شده و نشان می‌دهد که روابطشان مثل سابق نیست. سعید هم برای ما این پیامک رو فرستاده که ایران و حمایت از طالبان همانقدر مسخره است که بگوییم آمریکا به حزب الله و حماس اسلحه می‌دهد. و شنونده دیگری با نام مستعار نوشته آنقدر قطر کمک می‌کند که دیگر نیاز به ایران ندارند. منظورشون احتمالاً گروه طالبانه. همراه میشیم با جهان ورزش امروز و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبح شما بخیر. رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد و با حوادث متعددی در اوزان مختلف به اتمام رسید. گل کشتی‌ها رو حسن یزدانی و مهدی تقوی، دو ستاره دنیای کشتی در 70 کیلوگرم برگزار کردند که کشتیگیر جوان‌تر یعنی یزدانی رقیب با تجربه‌تر رو از پیش رو برداشت. علیرضا کریمی هم در 86 کیلو که به مقام قهرمانی رسید از جوانای خوش استیل دنیای کشتیه که میتونه حرفای زیادی در آینده برای گفتن داشته باشه، آینده‌ای که ممکنه همین رقابت‌های جهانی لاس وگاس باشه. اما مهمترین اتفاق این دوره از مسابقات امتناع حمید سوریان از حضور بر روی تشک و درگیری بود که امید نوروزی پدید آورد. دو قهرمان المپیک که فدراسیون کشتی اعلام کرد امید نوروزی بایستی در کمیته انضباطی حضور پیدا بکنه، هیچ شانسی برای عضویت در تیم ملی نداره. حمید سوریان هم قطعا در مسابقات جهانی لاس وگاس نمیتونه به روی تشک بره، اما همراه با تیم اعزام خواهد شد برای تماشای رقابت ها و طبق اعلام فدراسیون اگر نماینده ایران در لاس وگاس سهمیه المپیک نگیره در اولین مسابقه گزینشی سوریان نماینده تیم ملی خواهد بود. رقابت های فوتبال در اروپا مقدماتی جام ملت ها دیشب برگزار شد. بلژیک در ولز با گلی که گرت بیل ستاره رالی ولز به ثمر رسوند با 1 گل مغلوب میزبان خودش شد. بوسنی و هرزگوین تونست 3-1 اسرائیل رو ببره و 3 گلی که در بازی رفت خورده بود رو جبران کنه. هلند بر رقیب خودش غلبه کرد. نروژ مقابل آذربایجان به تساوی بدون گل رسید و سایر دیدارهایی که انجام شد. اما امروز رقابت‌های لیگ جهانی والیبال قراره پیگیری بشه و تیم ملی ایران که هنوز پیروزی کسب نکرده در فصل جدید مسابقات در روسیه مقابل تیم ملی این کشور قرار میگیره در بازی که فوق‌العاده حساسه برای ایران که اگر قصد صعود داره، حتی اگر به پیروزی هم نرسه، دست کم باید امتیاز بگیره و کسب امتیاز هم میسر نمیشه مگر اینکه بازی در 5 گیم به اتمام برسه. از پرسپولیس خبری رو خدمتتون ارائه کنم. برانکو ایوانکوویچ اعلام کرده که اگر تا پایان هفته پولش رو نگیره به فیفا شکایت خواهد کرد. مهمتر از این ماجرا اینه که مدیر عامل پرسپولیس اعلام کرد با سید جلال حسینی به توافق رسیده و او فصل بعد در پرسپولیس بازی خواهد کرد. اما کریم باقری مربی پرسپولیس گفته که وقتی برانکو لیستی نداده چگونه آقای نژاد فلاح قائم مقام پرسپولیس که حرف اول این تیم رو میزنه اقدام به جذب بازیکن کرده. مهدی مهدوی که پیشکسوت این باشگاه هم گفته که حق با برانکو ایوانکوویچ. خلاصه اوضاع کاملا نامشخصه در پرسپولیس و همچنین در استقلال که هنوز معلوم نیست چه کسی روی نیمکت سرمربیگری این تیم خواهد نشست در فصل آینده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
با گزارش همکارم مهدی رستم‌پور ساعت 7:30 دقیقه بامداد در تهران رو پشت سر گذاشتیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه تصویری صبحانه با خبر مجله صبحگاهی رادیو فردا که هر روز از ساعت 7 تا 8 بامداد پخش میشه. یک بار دیگه همکارم نوشین سید حسینی در استودیو است تا ما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
به دنبال انتشار گزارش‌های درباره جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات اتمی در سوئیس و اتریش، جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت محل برگزاری این مذاکرات ابراز نگرانی جدی کرده و خواستار دریافت نتیجه تحقیقات در این باره شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه و با پایان دوره نقاهت پس از عمل جراحیش در شهر بوستون آمریکا از ادامه حضورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران از اواخر ماه جاری میلادی خبر داد. جان کری 71 ساله به تازگی در هنگام دوچرخه سواری در فرانسه دچار سانحه شد و برای عمل جراحی به آمریکا بازگردانده شد. آسوشیتد پرس گزارش داد که بخشی از اطلاعات حساس مربوط به 4 میلیون کارمند فدرال آمریکا که به وسیله هکرهای چینی به سرقت رفته شامل سوابق شخصی کارمندان بخش امنیتی و نظامی بوده و هکرها با توسل به آنها قادر خواهند بود از این افراد باجگیری کنند. سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان روز جمعه اعلام کرد که اصابت یک موشک شلیک شده از خاک یمن به مسجدی در نجران دو کشته بر جای گذاشت. از آغاز درگیری میان شبه نظامیان حوثی یمن و عربستان از حدود دو ماه و نیم قبل تا کنون دست کم 39 تن از شهروندان نظامی و غیر نظامی عربستان در جریان حملات مرزی کشته شدند. مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در انتقاد از لغو کنسرت‌های موسیقی ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی وضعیت جدید کشور را درک کند. در پی لغو شماری از کنسرت‌های موسیقی دارای مجوز در تهران و برخی شهرهای دیگر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه دستور لغو کنسرت‌ها را ناشی از برخی گزارش‌های نادرست دانسته و گفته بود این موضوع آثار منفی و سوء در میان کسانی که اقدام به تهیه بلیط کرده اند دارد.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. یادآوری می‌کنم که جزئیات بیشتر خبرها رو می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com پیگیری کنید. و اما در 30 دقیقه پیش رو از صبحانه با خبر، ابتدا گزارشی داریم درباره ادامه لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران و اعتراض به این اقدامات. سپس از حضور جوانان ایرانی در اینترنت خواهیم گفت و مثل هر روز روزنامه‌های محلی رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. فرج سرکوهی هم کتابی جدید رو معرفی خواهد کرد. و مثل هر روز با شنیدن موسیقی با انتخاب بردی و افشین بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان می‌بریم. با ادامه لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران، انتقاد برخی مسئولان نزدیک به دولت حسن روحانی از تصمیمات نهادهای انتظامی و امنیتی در این باره افزایش یافته است. در روزهای اخیر چندین کنسرت موسیقی در شهرهای مختلف ایران لغو شدند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
ادامه انتقادات مسئولان و چهره‌های نزدیک به دولت ایران از تصمیمات نهادهای امنیتی و انتظامی در لغو کنسرت‌های موسیقی، انتقاداتی که در روزهای اخیر با شدت گرفتن روند لغو کنسرت‌ها افزایش یافته است. تازه‌ترین مورد این انتقادها به اظهارات حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران باز می‌گردد که ابراز امیدواری کرده نیروی انتظامی وضعیت جدید کشور را درک کند. آقای آشنا که از چهره‌های بسیار نزدیک به حسن روحانی محسوب می‌شود، به خبرگزاری ایسکا نیوز گفته سوگیری برخی افراد در نیروی انتظامی تناسبی با وضعیت جاری کشور ندارد. او با بیان اینکه نیروی انتظامی باید حافظ حرمت مجوزهای کنسرت‌های موسیقی باشد، ابراز امیدواری کرده که این نهاد نظامی به گفته او وضعیت جدید کشور را درک کند. در روزهای اخیر پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد و حسین نوشابادی سخنگوی این وزارتخانه از دخالت اداره اماکن نیروی انتظامی در جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های موسیقی انتقاد کرده بودند. هفته گذشته برگزاری کنسرت‌های موسیقی چهره‌هایی چون کیهان کلهور و پرواز همای در آخرین ساعات باقی مانده به برگزاری آنها لغو شد. با اینکه دلایل روشنی درباره علت لغو این کنسرت‌ها اعلام نشد، اما مسئولان وزارت ارشاد مخالفت نهادهایی خارج از دولت را دلایل لغو این کنسرت‌ها اعلام کردند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد ایران در تحلیل وقایع اخیر پیرامون برگزاری کنسرت‌های موسیقی میگوید با وجود انتقادهای چهره‌های نزدیک به دولت، اما همچنان اقدام جدی از سوی وزارت ارشاد در مقابله با روند اخیر دیده نمی‌شود.
به نظر میاد که جریان‌های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی که درگیر مسئله اتمی هست دارن استفاده می‌کنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت‌های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببند. وزارت ارشاد هم از قاطعیت و هماهنگی لازم در برخورد با این مسئله برخوردار نیست. کار به جای رسیدی که فقط به مسئله موسیقی پاپ محدود نشده و حتی دیگه موسیقی ملی و سنتی ما هم مورد حمله قرار میگیره. به نظر میاد بیش از اینکه مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای در واقع دنبال میشه.
انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی و انتظامی در لغو کنسرت‌های موسیقی در شرایطی بیان می‌شود که در ماه‌های گذشته مقامات وزارت ارشاد ایران از تلاش برای امضای تفاهم‌نامه‌ای با نیروی انتظامی برای هماهنگی در برگزاری کنسرت‌های موسیقی خبر داده بودند. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، هم در اظهارات جدیدش گفته که حتما هماهنگی‌های بیشتری با فرماندهی جدید نیروی انتظامی در زمینه برگزاری کنسرت‌ها انجام خواهد شد. یک روز پیش از سخنان آقای آشنا، علی مرادخانی، معاون هنری وزارت ارشاد، هم با ارائه توضیحاتی درباره لغو کنسرت‌های اخیر وعده داده بود که به زودی به گفته او اتفاقات خوبی درباره برگزاری کنسرت‌های موسیقی خواهد افتاد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت با محدودیت‌هایی همچون سرعت پایین و فیلترینگ روبروست، اما این محدودیت‌ها نتوانسته جوانان ایرانی را از حضور فعال در جهان مجازی و شبکه‌های اجتماعی باز دارد. یک جوان ایرانی آلمانی از کارمندان شرکت گوگل برای اثبات این موضوع دست به یک آزمون عملی زده. بیشتر بشنویم از محمد رضا کاظمی.
من اسمم امید شیبانی غریب هست. شیبانی اسم پدرمه، غریب اسم مادرمه و من در آلمان به دنیا اومدم و بزرگ شدم. 28 سالمه و تقریبا 4 ساله هست که من اینجا در آمریکا زندگی میکنم، در سان فرانسیسکو، و برای شرکت گوگل کار میکنم.
امید تابستان سال گذشته تصمیم گرفت تا به همراه 3 دوست آلمانیش سفری 2 هفته‌ای به ایران داشته باشد و این تصمیم را با آزمونی برای میزان حضور جوانان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی پیوند زد.
ما تقریبا دو ماه و نیم قبل از سفر ما اصلا بلیط‌ها رو گرفته بودیم و ویزاها رو گرفته بودیم و اینا، و تنها برنامه‌ای که گذاشته بودیم این بود که برسیم به تهران 3 شب هتل داشته باشیم و یک بلیط قطار است که از تهران بتونیم بریم شیراز. ما ایده داشتیم کجاها می‌خواستیم بریم، اصفهان رو ببینیم، شیراز رو ببینیم، پرسپولیس رو ببینیم و یزد و کاشان رو ببینیم. البته برنامه رو نریخته بودیم و اینطوری شد که من روی اینستاگرام که یه برنامه برای گذاشتن عکس و اینا هست، من یه عکس ایران رو گذاشته بودم، گفته بودم که من با دوستم دارم میام ایران.
انتشار این پست توسط امید کافی بود تا او و دوستانش از برنامه ریزی و استخدام راهنما بی نیاز شوند، چرا که تعداد زیادی از جوانان ایرانی از شهرهای مختلف به صورت داوطلبانه پذیرفتند تا این مسئولیت را بر عهده بگیرند. بدین ترتیب امید و دوستانش به هر نقطه‌ای که سفر می کردند با استقبال گروهی از جوانان ایرانی روبرو می شدند که صرفاً از طریق اینستاگرام با آنها آشنا شده بودند. راهنماهای داوطلب هم نقاط دیدنی شهرشان را به مهمانان آلمانیشان نشان می‌دادند و هم آنها را به جشن‌ها و مهمانی‌هایشان دعوت می‌کردند.
من که در یک خوشبختانه در یک شرکت تکنولوژی کار می‌کنم، البته همیشه علاقه‌اش داشتم ببینم جوانان ایران مثلا چه تیپ موبایل دارن، چه تیپ برنامه اپلیکیشن های مختلفی رو موبایلشون مصرف میکنن. و من خیلی تعجب کردم که این جوانان ایران واقعا همه چی رو میشناختن، یعنی خیلی چیزا رو که ما صحبت میکردیم میشناختن، مثلا حتی خیلی چیز بود که ما از اونها یاد میگرفتیم، مثلا این عکس چطوری مثلا این ور اون ور کردی، گفتن من این اپلیکیشن رو مصرف میکنم و اینطوری ما شروع کردیم اپلیکیشن ها رو دانلود کنیم و مصرف کنیم، یعنی خیلی ما از اونها یاد گرفتیم.
به گفته امید، برخورد گرم ایرانیان با او و دوستانش سفر آنها به ایران را به یکی از به یاد ماندنی ترین سفرهای زندگیشان تبدیل کرد.
فکر کنم دومین روز بود در تهران و ما گیر کرده بودیم در ترافیک. منم جوک میگفتم تهران دیگه بزرگترین پارکینگ دنیاست، با اینکه ماشینا کم تکون میخورن و اینا. و تقریبا چند دقیقه بعدش بود که از ماشین کنار ما از به ما مثلا میگفتن لطفا پنجرهتون رو بدین پایین، که ما دادیم پایین، و از ماشین خودشون به ماشین ما یک گل داده بودن و عذرخواهی میکردن برای ترافیک شدیدی که ما داشتیم به عنوان توریست به کشورشون تجربه میکردیم. و من که لبخند خیلی بزرگی داشتم، البته دوستام هم لبخند داشتن، البته باورشون نمیشد چطور ممکنه کسی که ما رو نمیشناسه همینطوری بخواد به ما یک گل بده و عذرخواهی کنه برای ترافیک.
امید که در عکاسی هم تبحر دارد، از سفر پرخاطرهش به ایران عکس‌های زیادی تهیه کرده و آنها را اخیراً در نمایشگاهی در شهر سانفرانسیسکو به نمایش گذاشته است.
حس می‌کنم که یه احساس مسئولیتی نسبت به ایران داری. چیه؟ دلیلش چی هستش؟
من خودم خیلی ایرانی احساس می‌کنم و خیلی افتخار می‌کنم به فرهنگ ایرانی و من این مسئولیت رو احساس می‌کردم که برم خوبی ایران رو بتونم به مردم ها اینجا که از ایران خیلی کم میدونم بتونم بهشون خوبی رو نشون بدم و نظرشون از ایران عوض کنم، به خوبی عوض کنم.
امید قصد دارد در آینده عکس هایش را در قالب یک کتاب نیز منتشر کند. او میگوید میخواهد از این طریق نظر افراد بیشتری را درباره ایران تغییر دهد. محمد رضا کاظمی، سان فرانسیسکو، آمریکا.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه میشیم با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده در بررسی روزنامه های شهرستان ها. آقای رفیزاده، روزنامه کارون گزارشی داره درباره کشاورزی در بزرگترین شهر مدفون شده ساسانی. جزئیات بیشتر این خبر رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه کارون در این گزارش اشاره کرده که بخش وسیعی از محوطه باستانی و شهر باستانی ایوان کرخه که به نوشته روزنامه یکی از بزرگترین شهرهایی است که بقایای اون از دوره ساسانی بر جای مونده، این روزنامه تاکید کرده که دانشگاه آزاد بخشی از این محوطه رو در اختیار گرفته و در اون مشغول کشاورزی و برنامه‌های تحقیقات کشاورزی هست. نکته‌ای که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که شهر باستانی ایوان کرخه در دوران جنگ هم آسیب‌های فراوانی دیده بود و حالا به نوشته این روزنامه در سالهای بعد از جنگ، از سال 71 هم دانشگاه آزاد 400 هکتار از محوطه این شهر رو در اختیار گرفته که در حدود 100 هکتار به نوشته این روزنامه کشاورزی انجام میده. نکته دیگه ای که یکی از مقام‌های محلی یعنی مسئول امور حقوقی میراث فرهنگی استان خوزستان بیان کرده به روزنامه کارون این هست که دانشگاه آزاد بی‌توجه هست به این میراث تاریخی. البته ایشون گفته که بعد از پیگیری‌هایی که میراث فرهنگی داشته، دانشگاه آزاد اسلامی دسپور تا حدی این موضوع رو پذیرفته. مدیر پایگاه تاریخی جندی شاپور و ایوان کرخه هم آقای یعقوب زلفی تأکید کرده که حتما باید این شهر باستانی از اختیار دانشگاه آزاد خارج بشه، چرا که اگر بی توجهی به اون ادامه پیدا بکنه از بقایای این شهر چیزی باقی نخواهد.
آقای رفیزاده، روزنامه 19 دی از اعتراض شاهرودی ها به قطع درختان در یکی از مراکز وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خبر داده. در این تجمع چه نکاتی عنوان شده؟
روزنامه 19 دی خبر داده که شماری از دوستداران محیط زیست و فعالان سازمان های غیر دولتی روز پنجشنبه در مقابل ساختمان اداره کل جهاد کشاورزی تجمع کردند. دلیل این تجمع به نوشته این روزنامه قطع شماری از درختان در مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان هست که این مرکز در شاهرود واقع هست. اشاره کرده روزنامه 19 دی که تجمع کنندگان اعتراض داشتن به قطع این درخت ها، به ویژه اینکه این اقدام از سوی جهاد کشاورزی صورت گرفته که نهادی است که باید به طبیعت و کشاورزی و به ویژه درختان توجه خاصی داشته باشه. البته یک بیانیه هم در پایان این تجمع به نوشته روزنامه 19 دی خطاب به وزیر کشاورزی، جهاد کشاورزی و خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده که تجمع کنندگان اعتراض خودشون رو در این بیانیه برش تاکید کردن.
و روزنامه شهرآرا هم از جریمه چند هزار خودرو در مشهد به دلیل ایجاد آلودگی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چه هست؟
روزنامه شهرآرا در این گزارش اشاره کرد که از مدتی پیش گشت تازه‌ای در مشهد فعالیت خودش را آغاز کرده به عنوان گشت آلودگی، که به نوشته این روزنامه کار مشترکی است میان اداره ترافیک شهرداری مشهد و همچنین نیروی انتظامی. اونطوری که روزنامه شهرآرا نوشته، این گشت در مراکزی که آلوده هست در شهر مشهد حضور داره و خودروهایی رو که دودزا باشن جریمه میکنه. به نوشته روزنامه شهرآرا در دو ماه نخست سال جاری 13,000 خودرو جریمه شدن. البته این روزنامه نوشته که خودروهایی که دودزا باشن 30,000 تومان جریمه میشن و خودروهایی که معاینه فنی رو نداشته باشن 20,000 تومان.
و روزنامه زاینده رود هم گزارشی داره درباره حوادث مرگبار رانندگی در جاده های شهر کرد. جزئیات این خبر رو برای ما میگید؟
روزنامه زاینده رود در این گزارش اشاره کرده که جاده های منتهی به شهر کرد این روزها شاهد حوادث و سوانح مختلف رانندگی هست که به نوشته این روزنامه اغلبشون مرگبار هست. جاده هایی مثل شهر کرد، لردگان، شهر کرد، بروژن و چند جاده دیگه که منتهی به شهر کرد هستن. نکاتی رو که این روزنامه بر اون به عنوان دلایل افزایش تصادفات اشاره کرده این هست که این جاده ها دوبانده هستن و به دلیل افزایش شماره خودروها و افزایش رفت آمد در اون شمار تصادفات هم به گفته به نوشته این روزنامه افزایش پیدا کرد.
آقای رفیع‌زاده از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
خواهش.
خبرهای فرهنگی هفته جدید رو با معرفی کتاب به همراهی فرج سرکوهی آغاز میکنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریم و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و به همه صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، ترجمه فارسی رمان دشمن اثر جی ام کوتسی، نویسنده هلندی تبار آفریقای جنوبی و برنده جایزه ادبی نوبل سال 2002 منتشر شده. اگر موافق باشید از کارنامه نویسنده آغاز کنیم.
بسیار سخن خوبی هستش. این کتاب رو بنداد جدلی ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. جالب این است که در آخر کتابم یک متنی هست با عنوان پدرزاد، تطبیق با آثار کلاسیک در دشمن، یعنی در منظور در رمان دشمن، که این هم کمک میکنه به فهم کتاب. این نویسنده میدونیم که هلندی تبار هست، در اصل سفید پوست هست، در آفریقای جنوبی اما زندگی کرده، به دنیا آمده و یه آدم میتونیم بگیم که از رسانه ها هم خودشو بسیار یه آدمش که دور هست از رسانه ها. فرض کنیم دوبار که جایزه بوکر گرفت، نرفت لندن در سال 2003 هم که جایزه نوبل گرفت، با خبرنگاران اون مصاحبه رسمی رو یا سنتی رو انجام نداد. به هر حال در سال 1940 در آفریقای جنوبی به دنیا آمده، بعد برنامه‌نویس کامپیوتر بوده برای شرکت آی بی ام، خود عجیب به نظر میرسه، اما دکتراشو در رشته زبانشناسی در دانشگاه تگزاس گذرانده و بعد هم از یکی پایان‌نامه‌اش هم خیلی موضوع جالبی داره درباره کارهای اولیه، یعنی نخستین آثار ساموئل بکت هست، نویسنده بزرگ ایرلندی یا انگلیسی زبان. برحال اولین داستانی که او منتشر کرد سرزمین های گرگومیش بود در 1974 و بعد رمان های گوناگونی نوشت و از جمله در انتظار بربرها و بعد زندگی و زمانه مایکل کره که جایزه ادبی بوکر رو برای او به ارمغان آورد. دشمن رو در 1986 منتشر کرد، بعد عصر آهن، بعد ارباب پرسپوک، بعد در سال 2002 هم به استرالیا مهاجرت کرد، اونجا درس میده. برحال رمان دشمن هم که چهارمین رمان او هستش در 1986 منتشر شد و رمانی است که خیلی بحث‌های بسیاری رو در از نظر تحلیل برانگیخته.
آقای سرکوهی، رمان دشمن چه داستانی رو روایت میکنه؟
همه ما رمان معروف رابینسون کروزو رو خوندیم، اثر دانیل دفو، که اون مردی که در اون جزیره شکسته میشه در یک جزیره میفته، تنها هست، بعد یک سیاه‌پوستی رو پیدا میکنه، اسمش رو جمعه میذاره و سالها در اونجا به تنهایی زندگی میکنه. فیلمش هم دیدیم، رمان رو هم خوندیم. دشمن در واقع بازآفرینی یا معاصر کردن این رمان هست از نگاه دوران ما، یا از نگاهی که استعمار به سیاست های استعماری رو نقد میکنه. میدونیم که بسیاری از تحلیلگران معتقدن که رابینسون کروزو اون رمان اصلی در واقع رمانی است که توجیه میکنه سیاست های دولت های استعمارگر رو در اون زمان، چون که یک کسی میره در یک جای اونجا رو تصرف میکنه، طبیعت رو به صورت خودش تغییر میده، بومیان اون منطقه رو به هر حال به نوعی به خدمت خودش میگماره. این در واقع یکی از تصویرهایی است که اون رمان رابینسون کروزو اصلی به دست میده. حالا در بازآفرینی این رمان، در رمان دشمن، این برخورد انتقاد میشه. رمان این بار در شهر لندن عمدتا میگذره. یک زنی هست رمان رو روایت میکنه که این زن خودش سرنوشت جالبی داره. این به صد داشته دنبال دخترش میگشته، سوار به کشتی بوده، بعد کشتی ملوانا شورش میکنند، بعد او رو و کاپیتن یا ناخدای کشتی رو که مرده در یک قایق میذارن. به حال این زن خودشو به یک جزیره میرسونه، در اون جزیره با یک مردی آشنا میشه که او تنها هست و سالها در این جزیره تنها زندگی کرده، که در واقع با سازی اون به سراغ قهرمان رابینسون کروزو هست. و بعد با یک بومی که او جمعه نام داره و اما نمیتونه حرف بزنه. به هر حال این دو جمعه در واقع نماینده یگانگی انسان با طبیعت هست در این رمان. و حالا این زن که در واقع نماینده عقل مدرن هست با اون آدمی که در واقع با زندگی در اون طبیعت خو گرفته بحث میکنن، و به هر حال بعد قایقی پیدا میکنن، یک کشتی اونا رو پیدا میکنه، برمیگردن به انگلیس. اون رابینسون کروزو اصلی در میمیره در و زن به لندن میاد و دنبال کسی میگرده که داستان او رو بنویسه. حالا اینجاست که یک نویسنده پیدا میشه که بعد رابطه بین این زن و نویسنده در واقع اساس بافت رمان هست. رمان بر اساس این رابطه شکل میگیره و به خودش رو گسترش میده.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم.
و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با بردیا افشین و دنیای موسیقی.
امروز نگاهی میکنم به آثاری از هنرمندانی از عرصه موسیقی مستقل ایرانی.
آدم شاید ته تاریکی با تو پیدا شد، آدم ها شاید شاید عاشقت باشن. این زندگی رو بگیر، ما خودت به دریا ببر،
این آهنگی است به اسم توی فانوسی. این جدیدترین اثر از فرزاد میلانیه. فرزاد میلانی این اثر رو تقدیم کرده به کودکان مبتلا به بیماری نقص ایمنی. این اثر رو فرزاد میلانی برای ترانه ای از عبدالجبار کاکایی ساخته و ویدیوی این آهنگ کاریست از سبا مسجدیان. فرزاد میلانی هنرمندی است جوان، آهنگساز، تنظیم کننده موسیقی است و سازهای آکاردئون و پیانو مینوازه. از او پیشتر آلبومی به اسم آکاردئون در ایران رسماً به بازار اومده و چندین تک آهنگ هم در فضای موسیقی پاپ کلاسیک رو او منتشر کرده. البته پاپی که تحت تأثیر فضای موسیقی سبک جزه. این توضیح رو هم بدم که فرزاد میلانی هنرمندی است فعال در کارهای خیریه.
ما شاید شاید عاشقت باشم، این زندگی رو بگیر، با خودت بدم دریا ببر، با بند ساحل نشون عاشق بشی، وقتی که دل میبری آرامشو از ما نخواه، با در زیبا تری تو زیر چطر سکون رفتی و تنها شدی.
من همون قطار پشت سرتم، توی ریلیم و مسیرمون یکی، آخر قصه ما مشخصه، هیچ کدوم نمیرسیم به اون یکی. از تو از اول خط جا موندن، سرنوشته که به هم حالی میشه، وقتی تو پر میشی و میخوای بری، کوپه کوپه دل من خالی میشه.
و این اثری است تازه از یک گروه جوان که در بین علاقه‌مندان به موسیقی مستقل ایرانی دایره گسترده ای از طرفداران خودش را داره، کلم بند، گروهی که موسیقیش یک جور پاپ کلاسیکه که در اون عناصری از سبکای موسیقی جاز و لاتین هم به گوش میخوره. ما به آهنگ قطار گوش میدیم، اثر تازه کلم بند که مثل اغلب کارهای گروه ساخته است از حبیب بدیری.
این وسط خیلی ها باید بمیرم، آخر خط به تأسف میرسم، تو به من با یه توقف میرسی. من به تو با یه تصادف میرسم.
در آخر با هم به ویدیوی تازه از گروه دو نفره این دو توجه میکنیم. ویدیویی برای آهنگی به اسم هنوزم، تک آهنگی که از آلبوم دوم گروه، آلبومی به اسم همین لحظه. این اثر ساخته است از اردلان پایور با آواز شادی یوسفیان، زوج تشکیل دهنده گروه دو نفره این دو، گروهی که 7 سال است فعاله و موسیقیش یک جور پاپ تحت تأثیر سبک‌های مختلف موسیقی، از موسیقی لاتین، جاز و کلی‌های بالکان گرفته تا موسیقی‌های پاپ و راک رایج. توضیح بدم که ویدیوی این آهنگ هم اثری است از شادی یوسفیان، خواننده گروه این دو. توجه می‌کنیم آهنگ هنوزم از این دو.
پلکام رو هم میذارم، با صد خیال هم سفرم، تصویری از یه شهر دور شناوره توی سرم. این روزا هر پرسه برام
برای در حد یه تصویر.
لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با رادیو فردا همچنان همراه بمانید. روبروی دانشگاه پر از کتاب